الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز وعده کردیم که این جهات ضعف اسناد اون روایت محمد بن مسلم رو عرض کنیم درباره زهر که به 6 سند نقل شده بود. روایتی که راجع به زهر بود به 6 سند نقل شده بود. باب 29 از ابواب موجبات زمان، صفحه 199. یکی سند کلینی بود، محمد ابن یعقوب عن عدت ان اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن محمد ابن اسلم عن هارون ابن جهم. این محمد ابن اسلم، محمد ابن اسلم جبلی طبرستانی است و ضعیفه. نجاشی فرموده که یقال انه غال فاسد الحدیث. علامه هم همین رو نقل کرده است. این به ضعف معروف، محمد ابن اسلم جبری طبرستانی ضعیف. در نقل شیخ طوسی باز به یک سند، در یک سندش که همین جور است، غالن، بله، در یک سند نقل دوم محمد ابن حسن به سند عن احمد ابن محمد که خب مثل همین است، برای اینکه تا احمد ابن محمدش با سند کلینی موافقه، اشکال با سر محمد ابن اسلمه. و اما در نقل دیگرش عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن نائحه عن محمد ابن علی عن عبدالرحمن ابن سالم، بین پرانتز نائحه بین پرانتز ناحیه. این محمد ابن نائجه در کتب رجال آمده، نمیخواد تصحیحش کنه، در کتب رجال آمده، اون هم امامی یون مجهول. محمد ابن نائجهی که در کتب رجال آمده امامی یون مجهول. و اما محمد ابن نائحه یا محمد ابن ناحیه، این که اصلا ظاهرا در کتب رجال هم نیامده. به هر حال این محمد ابن نائحه مجهولون، این مسلم است، محمد ابن نائحه مجهولون. در سند دیگری که داشتیم باز محمد ابن اسلم جبلی بود، عن ابی الحسن الرضا. در سند صدوق هم محمد ابن ناحیه داریم. 5 تا از این سندها در بعضیاش محمد ابن اسلم هست که ضعیفون و بعضیاش محمد ابن ناحیه هست که مجهولون. تمام این اسناد ضعفش با این 2 نفر است. و اما محاسن، احمد ابن محمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد خالد برقی عن ابی عن هارون ابن جهم عن محمد ابن مسلم. سند از برقی تا محمد ابن مسلم صحیحه، گیری ندارد. محمد ابن احمد ابن خالد برقی ثقه است، پدرش احمد ابن خالد برقی ثقه است، هارون ابن جهم ثقه است، محمد ابن مسلم هم ثقه است. بحثی در سند از برقی تا محمد ابن مسلم نیست، لکن کلام در اینه که سند ما به کتاب محاسن نداریم، ما سند به کتاب محاسن برقی نداریم، یعنی صاحب وسائل سندی به کتاب محاسن برقی ندارد. چون یه وقت یه کتبی نسبتش به صاحبش معروف است، هیچ احتیاج به سند ندارد و اجازه حدیث هم تبرک و تیمن است. اگر یک کسی به شما اجازه بدهد عن مشایخه تا شیخ طوسی، تا فرزند شیخ طوسی و برسه به خود شیخ طوسی، که شما روایات کتاب تهذیب و استبصار را نقل کنید، اگرم اجازه نده میتونید نقل کنید، این اجازه تبرک و تیمنه. چون نسبت کتاب تهذیب و استبصار به شیخ طوسی و نسبت کتاب کافی به کلینی و نسبت کتاب من لا یحضر به شیخ صدوق شبیه نسبت قرآن است به ذات باری، یعنی همون جوری که ما میدونیم قرآن من الله تعالی، همون جورم میدونیم الکافی للکلینی و تهذیب و الاستبصار شیخ طوسی و تهذیب و استبصار شیخ طوسی کافی مال کلینی، من لازم مال صدوق. در اون کتبی که نسبتش به صاحبش مسلم باشد نیازی به اجازه حدیث نیست و اجازه حدیث در اونجا تبرک است و تیمن. اما در کتبی که نسبتش به صاحبش معلوم نیست یا نسبت معلومه اما خود مقدار کتاب برای ما نامعلومه، در اونجا احتیاج به چی دارد؟ سند. محاسن برقی از اون کتابهایی است که صاحب وسائل به او سند ندارد. وقتی صاحب وسائل به او سند ندارد، بنابراین روایت قابل اعتماد چی؟ نمی‌شود. چون ما نمی‌دانیم محاسن برقی چه مقدارش مال برقی است. کل محاسن مال برقی بوده، کتاب المحاسنی داشته برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی کتاب محاسنی دارد. اما آیا اون کتاب محاسن برقی همین محاسن است؟ آیا این کتابایی که هست در اون محاسن برقی هم بوده؟ این برای ما روشن نیست. نسبت محاسن موجود، این محاسن برقی فعلی، الال برقی لیس به مسلم لنا. وقتی لیس به مسلم لنا، احتیاج داریم به سند حدیث و سندی ما به سوی برقی نداریم. صاحب وسائل هم در جلد 20 وقتی اسنادش رو نقل میکنه سندی برای برقی ندارد، ولذا این روایت هم از این جهت خدشه دارد. ولو از برقی تا محمد ابن مسلم سند صحیحه، لکن انما الکلام در کتاب محاسن است، فلیس لنا سند الی کتاب المحاسن. وقتی سند نداریم به کتاب محاسن، نمیتونیم به روایات چیکار کنیم؟ اعتماد کنیم و عمل. سقس بله، هارون بجهر سقس، از اسمش خودشتون نمیاد، بنابر از اسمش. چون یه کسی بود با درس امام میگفت که آدم از اسم گاهی میتونه بفهمه، مثلا عمر ابن شمر رو میگفت این ضعیفه، از قضا ضعیفه هم هست. در هر حال نه، محاسن بعضی از کتبش تازه برای ما نقل شد، مشهور بین ما هاست. ببینید محاسن برقی، آیا این محاسنی که از همون محاسن است؟ کتاباش همون هاست؟ ابدا، در کافی چه؟ کتاب کافی از، ببینید کتاب کافی از کتبی بودی که همه میدونستن، همه نقل کردن. محاسن خب بله، جامع الاخبار، مثل جامع الاخبار شیخ صدوق، ده بار دیگه میگن جامع الاخبار شیخ، امالی شیخ طوسی، امالی شیخ صدوق، اینا از کتبی است که نسبت به صاحبش برای ما اونجوری روشن نیست که ما تمام روایاتش بتونیم چیکار کنیم اعتماد. این اولا که مسلم نیست، ثانیا اصلا محاسن مقداری از کتبش برای بعضی‌ها نقل شده، مقدارش نقل چی نشده. خود صاحب وسائل میگه مقداری از او برای من نقل شده و مقدارش نقل نشد. این شش تا سندی که در اینجا است، پس ضعف در بعض اسناد به محمد ابن اسلمی است که ضعیفون، و در بعضی ها به محمد ابن ناحیه است که مجهولون، و در نقل برقی از برقی تا محمد ابن مسلم صحیح است، اما سند ما به سوی کتاب برقی نداریم، فلذا به این روایت نمیشه اعتماد کرد و دارای ضعف سنده. بفرمایید.
کلینی از برقی
نقل میشه؟ نه بله، سند دارد، سند داره، کلینی خودش سند داره به برقی. بله بفرمایید. محمد ابن اسلم جبری طبرستانی. نه خیر، قال فاسد الحدیث، فاسد الحدیث، یقال انه قال فاسد الحدیث. البته شبهه کردن، گفتن نجاشی نگفته من میگم، گفته یقال انه قال فاسد الحدیث، ولی معروف است به ضعف. حالا فوقش بگیم که نجاشی اینو نگفته، ولی در این حال وثاقتش ثابت چی نمیشه، هم قلوب داره هم، حالا صرف نظر از قلوبش فاسد الحدیث مسئله است. هم نجاشی گفته یقال انه قال فاسد الحدیث، هم علامه گفته یقال انه قال فاسد الحدیث، معروف است به ضعف. این راجع به اون چی که وعده کرده بودیم در اون مسئله. از اون چی که ما درباره زعری که انقلب فقتل السبی و قد زهرم ما ذکرنا در مسئله انقلاب زعر، این که در اونجا حکم باید بر حسب قواعد است، حکم در اونجا علل قواعد باید عمل بشود. قد زهرم ما ذکرنا ان انقلاب الزعر، بفرمایید من عرض کنم خدمت، قد زهرم ما ذکرنا این که انقلاب الزعر الموجب للقتل، المتبع فیها القواعد، اونی که متبع است قواعد است متبع. و گفتیم مبنای ما در اینجا این است که دیه بر کیه؟ بر خود زعر است، بر اینکه اصل بر این است که دیه بر خود قاتل باشد. از اونچه که ما گفتیم روشن شد که اگر ام انقلب علل ولد و قتله، حکم اون این است که چجوره؟ خودش ضامن است. اگر ام انقلب علل ولد فقتله، خودش ضامن است. کما اینکه بر مبنای اینکه اینو قتل، بر مبنای اینکه در قتل خطا زمان بر عاقل است و اینم قتل خطا بدونن، بر مبنای کسانی که در زیر میگفتن ادیت و علل عاقل لانه او چی خطا، اون بنابر مبنای اونا هم ادیت و علل عاقل لانه او چی خطا اون. و نمیشود از مورد روایت علل حجیه به ام چی کار کرد؟ تعدی کرد. از مورد روایت هم علل حجیه و الاعتماد لا یصح التعدی به سوی اوم، برای که به هر حال اون تفصیل برخلاف قواعد است، فلا بد از اقتصار بر مورد نص. حالا فرعون اگر زعر زعر السبیه للعز والفقر، نه فقر تنها نه عز و فخر، یه وقت یزعر و سبیه فخرن و عزن، یه وقت یزعر و سبیه فقرن، یه وقت یزعر و سبی فقرن و عزن، هم نیاز داشته هم چی؟ هم برای یک کسب وجاهت آمده این کار رو کرده است. اینجا هم باز حکمش معلوم است بنابر قواعد که روشنه، بنابر این که عمل بشه بعد به روایت، باز این خارج از مورد چیه؟ روایت است. لوزه عرس سبیه فقرن و عزن فهو خارجون عن مورد روایه، والمتبع فیه القواعد، ولو درباره زر که ولو اون روایت راجع به زر رو چیکار بکنیم؟ بپذیریم متبع در او قواعد است. و این قلنا به حجیت روایت تفصیل، ولو قائل به حجیت روایت در تفصیل بشیم، برای اینکه این از مورد روایت چجوره؟ از مورد روایت بیرونه. مسئله چهارمی که در اینجا هست راجع است باز به یک روایتی که در باب نقل شده. مسئله چهارم مربوطتون ایزن به روایتی که در باب نقل شده، اون روایت از عبدالله ابن طلحه است و اون روایت اینه، روایت عبدالله ابن طلحه اینه. باب 22 از ابواب قصاص نفس، باب 22 از ابواب قصاص نفس، باب 22 از ابواب قصاص نفس 22 بله، روایت 2 از باب 23 ظاهر 22 غلطه 23 2 از باب 23 روایت عبدالله ابن طلحه نهدی عن ابی عبدالله علیه السلام، 2 همین باب 23 صفحه 45 عن علی ابن ابراهیم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن حفص مجهول عن عبدالله ابن طلحه مجهول، هر دو مجهولن، هم محمد ابن حفص مجهوله هم عبدالله ابن طلحه مجهوله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة لیسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فکابرها على نفسها فواقعها، بعد عمل منافی با عفت هم انجام داد. فتحرک ابنها فقام فقتله بفاسن کان معه، پسره پاشد پسره را هم دزده کشت. فلما فرقه حمل السیاب و ذهب لیخرج حملت علیه بالفاس فقتلت، بعد که خواست اساسیه رو بیرون ببرد زنه او را کشت. فقتلت هو فجاء اهله يطلبون دمه من الغد، فاس نمیدونم چیه، به هر حال وسیله بوده که باش کیشه بود تبر تبا تبر او را کش فقتلت خو فجا اهلهو یطلبون بدمه، قوم و خیشای دزده اومدن خون دزده رو میخواستن، خون این مرد دزدی که عمل منافی عفت هم انجام داده. فجا اهلهو یطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله علیه السلام اقز علا هازا کما وصفت لک، فقال یزمن و موالیه الذین طلبوا بدمه دیت الغلام و یزمن و سارق فی ما ترکه 4000 درهم به مکابرت ها علا فرجه ها انهو زان و هو فی ماله غریمه عظیمه، ظاهرن غلطه، و لیس علیها فی قتلها ایاه شی لانه سارق. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من کابر امرأتا لیفجر بها فقتلته فلا دیت له ولا قبده. اینجا یه چیزی من در این حدیث نفهمیدم، بعدم نگاه کردم وافی رو دیدم اونم شرح نکرده بود، و اون اینه که اینجا فقال ابو عبدالله علیه السلام اقز علا هازا کما وصفت لک، یعنی به عبدالله ابن طلحه فرمود قضاوت کن همون جوری که من برات توصیف کردم. اون وقت فقال یزمن و موالی یعنی چی؟ دقت کنی در روایت عبدالله ابن طلحه میگد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل سارق، مرد دزدی اومده وارد خونه شده اموال رو خواسته ببره، بعدم با زنه عمل نامشروعی انجام داده، پسر زنه را هم کشته، زنم با شده و مرد را کشته است، که چند تا عمل انجام گرفته، یکی شروع به سرقت ولی هنوز از خانه بیرون نبرده، یکی عمل منافی با عفت با عنف، سوم کشتن پسر، چهارم کشته شدن خود این دو، 4 جرم در پرونده مطرحه. حالا حضرت فرمود اقز علا هازا کما وصفت و به عبدالله ابن طلحه فرمود قضاوت کن، پس اون وقت فقال یزمن و موالی یعنی چی؟ چه جوری بخونیم؟ ها؟ فقال لعبی عبدالله، پس باید باشه مگر اینجور باشه ها؟ حالا این من نرسم باز اصل را نگاه کنم، کافی و اینا رو شما نگاه کنید، خیلی خوب اگه اینجور باشه درسته، البته باید نگاه کرد که کافی و اینا، ولی این وافی هم همینجور بود آخه، من وافی رو هم که نگاه کردم اونجا هم فقال ابو عبدالله، این رد میکنه احتمال شما را، شما میگید این کتاب غلطه، وسائل غلطه، خب وسائل غلطه، وافی که نقل کرده باید بگی اونم چجوره؟ اونم غلط است. خب اگه بخواد درستش کنی باید نسبت غلط به اونا بدیم. فقال ابو عبدالله الاغز علا هازا کما وصفت لک فقال یازمون، به هر حال من نفهمیدم، حالا شما نگاه کنید بعد مصادرش هم نگاه کنید، به خود شما معنا کنید، چه اشکال نداره شما معنا کنید. حضرت به کی فرمود؟
بعد اون وقت خود این عبدالله داره نقل قول از حضرت میکنه که
فقال ابو عبدالله، ابو عبدالله به کی فرمود؟
همین به اصطلاح عبدالله ابن طلحه
فرمود اقز علا هازا کما وصفت
لک، وقت اونی که حضرت فرموده بود چی بود؟ فقال اینجور.
کی فقال اینجور؟
اقزه چرا؟
به اون فرمود قضاوت کن، خودش قضاوت کرد. اگر نسخه اینجور باشه که آقایون فرمودن درسته، آقایون راه درستی پیدا کردن، فقال لابی عبدالله اقز علا هازا کما وصفت لک، یعنی همین جوری که من گفتم، یعنی روی این قضیه قضاوت کنید، قضیه این بوده درسته، مس مناسبت و موضوع همین اقتضا میکنه، من فقال ابو عبدالله اینجوری، یعنی خواسته تأکید کنه که امام صادق صلوات الله سلام علیک از اینی که من گفتم بیرون نباشه، همین رو شما قضاوت کنید، بعید نیست اینجور باشد، من تا باید بریم مصادر رو پیدا کنیم. به هر حال
عبدالله ابن طلحه قاضی بوده؟
نخه مجهولون، امامیون مجهول. این روایت لا یخفا که سند این روایت بنابر نقل کلینی و همینجور بنابر نقل شیخ ضعیفه، بر اینکه عبدالله ابن طلحه هست و محمد ابن حفص و هر دو مجهولن، لا یخفا که روایت ضعیف است به مجهول بودن محمد ابن حفص و عبدالله ابن طلحه، روایت به نقل کلینی و شیخ ضعیفون بل جهاله فی محمد ابن حفص و عبدالله ابن طلحه، لکن صحیحتون به نقل شیخ صدوق، صحیحون به نقل من لا یحضر شیخ صدوق که در باب 23 سه نقل کرده وسائل، پنج باب 22، پنج باب 22 صحیحتون به نقل شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن یونس ابن عبدالرحمن، علامه فرموده سند شیخ صدوق به یونس ابن عبدالرحمن صحیحه، عن عبدالله ابن سنان که هر دو هم ثقن، عن ابی عبدالله، اونجا دیگه هیچ محمد ابن حفص و عبدالله ابن طلحه‌ای در کار نیست. شیخ صدوق 522 شیخ صدوق است و یونس ابن عبدالرحمن، و علامه فرموده سند صدوق به یونس ابن عبدالرحمن صحیح، خود یونس هم ثقه است، عبدالله ابن سنان هم ثقه است، اونم همین جوریه. سألت عن رجل سارق دخل على امرأة لیسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه، و تبر زد و کشتش. فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس، زنم با همون تبره بهش حمله کرد، فقتلته. فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد، اونا دیگه چقدر پر رو اون قوم و خیشاش. فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد، بله، فقال یا سرمایه‌دار وابسته، فقال ابو عبدالله علیه السلام یزمن موالی الذین طلبوا بدمه، ضامن است موالی اون چنانی که خونشا میخوان دیت الغلام، اینا خونبه های اون بچه رو باید بدن. و یزمن السارق فیما ترکه 4000 درهم به ما کابرها علا فرجها لأنه زان و هو فی ماله یغرمه و لیس علیها فی قتلها ایاه شیئون لأنه سارق. این بنابر نقل شیخ صدوق صحیح است، ولی بنابر نقل کلینی و شیخ طوسی روایت ضعیف است، بالجهاله در محمد ابن حفص و عبدالله ابن طلحه. ولا یخفا
در این نقل به اصطلاح مرحوم صدوق این قسمت هم افتاده،
الان دارم میخوام لا یخفا همین رو بگم. بله اون که ندارد، حالا اینجا دارد دیگه. بله ولی اونجا اون روایت که صحیح است ابهام هم ندارد دیگه، ولی اون ابهام را آقایون نفرمودن، من نمیدونم آقایون چجور معنا کردن. من عرض کردم مرحوم فیض این ابهام را تذکر نداده در روایت، من مرآت العقولم که نداشتم که نگاه کنم، آقایون هم میتونن برن کافی و تهذیب رو نگاه کنن و هم مرآت العقول رو نگاه کنن ببینن این جهت رو شاید مرآت العقول شرح کرده باشه. و لا یخفا که این جمله رسول الله در نقل کلینی هست، جمله رسول الله، قال رسول الله من کابر امرأتن لیفجر بها فقتلته فلا دیت له ولا قوده، این جمله در نقل کلینی وجود دارد، اما در نقل شیخ و در نقل صدوق وجود ندارد. این جمله رسول الله در نقل کلینی هست دون نقل شیخ صدوق و نقل شیخ طوسی. بحثی که در اینجا هست اینه که در این روایت چندین خلاف قاعده هست. اونی که سبب شده است بحث در این روایت را احکام خلاف قواعدی است که در این روایت هست. اولها این که چرا اولیاء این لص قاتل دیه غلام باشند؟ اولیاء لص چرا زامنه باشن؟ خب لص خودش کشته است، اگر زمانه در مال خودش چرا در مال اولیاء؟ قتل لص اون پسر اون زنه را قتلون چی عمدی؟ اشکال اول این است، بما یکون الزمان علی الاولیاء ما ان قتل اللص یکون عمدا، این یه خلاف قاعده در روایت. چی؟ نه خیلی، فرمود اونا زامنن. یزمن و موالی الذین طلبوا بدمه دیت الغلام، همش همینجوری، هیچ فرقی نمیکنه، صحیحش هم همینه، اونم همین، یزمن و موالی الذین طلبوا بدمه، هیچ فرقی نمیکنه، هر دو در اینجا مشترکن. شبهه دومی که در اینجا هست اینه که گفتن چرا 4000 درهم داده بشه بعد بر زنای با عنف، با اینکه در زنای با عنف مهر المثل و لا سیما که مهر المصر هم گفتن از مهر السنه فاطمه زهرا علیها سلام الله نباید تعدی کند. پس چرا اینجا بده 4000 درهم معین شده؟ اجازه فرمایید. در زنای با عنف، نه زنای با عنف، زنا اجرت داره. ببینید اگر زنا بغی باشد لا ثمن للبغی، اما اگر مردی آمد و نسبت به زنی زنای با عنف انجام داد، خب خود این زنای با عنف بضعی را از بین برده است، باید اجرت داشته باشد، باید چیزی رو بدهد، این جنایت مالی است. در اونی که شما فرمود راجع به زنا شما فرمایید، اما در خود زنای با عنف که این آمده و یک عملی را انجام داده، حیثیت این زن را از بین برده است و عملی است که تقریبا لهو عوض، اینجور نیست که این عمل هیچ عوض نداشته باشد، عملی است که لهو عوض. فلذا شما در عقد متعه میگید چی میخواد؟ مهریه میخواد و ازش این تعبیر به اجر شده در روایات. توجه کنید، شبهه دوم این است که در این زنای به عنف مستحب مهر المثل است و زمان به مهر المثل. چرا 4000 درهم گفته شده؟ لا سیما با اینکه بگیم مهر المثل از مهر السنه هم تجاوز چی؟ نمی کنه. پس تعیین 4000 درهم وجه ندارد، باید بگد یزمن و مهرل مثل. تعیین 4000 درهم با اینکه زمان به مهر المثل، لا سیما بنابر قول کسانی که میگن از مهر السنه تجاوز نمی کند، این هم اشکال دوم به روایت. اشکال سوم، شبهه دیگری که در این روایت هست اینه که فرمود ولیس علیها فی قتلها ایاه و شیل انه سارق. عدم قصاص قتل زن را، عدم قصاص را معلل کرد به چی؟ به سرقت. با اینکه عدم قصاص کانه که تعلیل بشود یا به قصاص یا به محاربه، کان علی المعصوم که تعلیل کند عدم قصاص و قود زن را، یا به این که این لص کان محاربن، یا این که تعلیل کند او را به چی؟ به این که یا به محاربه یا به قصاص، برای که بچه شو کشته دیگه، دزده زنه بعد زده بچه زنه را کشته، پس یجوز و از براش که این دزد چکار کنه؟ بکشد. کیف علل حضرت عدم قود را در قتل مرأه به سرقت، با اینکه کان علیه السلام کان لهو ان یعلل بل محاربه اول چی؟ قصاص. و من اینکه سرقت هم موجب قطع یده است، نه موجب کشتن. حضرت اون این دزده، خود دزده که نمی کشندش، که دزده چکارش میکنن؟ دزده دستش را قطع میکنن. اونی که سبب بحث شده در این روایت خلاف قواعدی است که در این روایت وجود دارد. یک خلاف قاعده این است که چرا زمان الغلام علل اولیا، با اینکه زمان باید بر کی باشد؟ بر خودش باشد، اگر زمانی هست باید بر خودش باشد. شبهه دوم این است که چرا تعیین شده است مهر، چرا تعیین شده 4000 درهم با اینکه مهر المثل است، لا سیما بنابر قول کسانی که از مهر السنه نباید تجاوز کنند. شبهه سوم، چرا تعلیل شده عدم القود به سرقه با اینکه کان ان یعلله بالقصاص او بالمحاربه، ما اینکه شبهه دیگر اینکه تازه تعلیلم فی غیر محل است، برای اینکه سرقت هم موجب قتل نمیشه. این اشکالات خلاف قواعدی است که در این روایت است. شهید ثانی آمده فرموده لما اینکه روایت ضعف سند دارد، لما اینکه روایت دارای ضعف سند است، فلا ملزمه برای تأویل و توجیه. روایت ضعف سند دارد، چون روایت ضعف سند دارد ملزمی نیست از برای بحث در این روایت، لکن قد عرفته که روایت به نقل شیخ صدوق تکونو چی؟ صحیحه. و لیست به معرضون عن هم، روایت معرضون عن هم نیست، برای اینکه میبینیم شیخ طوسی در نهایه به عنوان روایتو نقل کرده. شیخ طوسی ولو فتوا نقل نکرده، ولی فرموده و فی روایت هم که امرأه اینجور کرد و اینجور شد، مضمون روایت رو اونجا در نهایه نقل کرده و فی روایت اینجوری معرضان عن هم نیستش که ما بگیم خب حالا چون اصحاب از این روایت اعراض کردن این روایت خلاف حجت نیست، نه لیسه به معرضان عن. شیخ صدوق شیخ طوسی این روایت رو در اونجا نقل کرده است، لکن از این اشکالات جواب دادن به وجوهی که کلها تأویل، عجابو از این ایرادات به وجوه این که کلها تأویل، همش تأویله. اما از این که زمان بر موالی باشد، گفتن این یصح على قول کسانی که میگن حکم قصاصه و اگر قصاص نشد دیه. گفتن زمان بر موالی بر مبنای این است که حکم در باب قتل عمد قصاصه، لکن اگر قصاص نشد و فوت شد مرد مرده، باید دیه از مالش بگیرن یا تخییر بین قصاص و دیه. و این که گفته شده موالی بدن چون نداشته دیگه، مالش نبود است دیگه، حالا نداشته است، بگیم اینی که گفته شده موالی تضمین می شود، این مبنی است بر این که در باب قتل عمد حکم قصاص است و اگر نشد قصاص کنند و قبل از قصاص قاتل مرد، باید چی بدهد؟ دیه بدهد. اینجا باید دیه بدهد، اما چون نداشته گفتن موالی بپردازد، خود دوز نداشته. خب این معلوم است که تأویله، اولا مبنا تمام نیست، نه خیر، اگر یه قاتلی قبل از آنی که قصاصش کنن چی شد؟ مرد، آدمی رو کشت و مرد، این قبول نیست که بگیم حتما باید چی بپردازد از مالش؟ دیه بپردازد، اموال منتقل شد به ورثه. این اولا مبنا تمام نیست، ثانیا از کجا که نداشتیم حملش بر عدم وجدان دلیل میخواد و حمل تبرعی، این از کجا؟ مگه بگید به قولشون چون دزد بوده نداشته است؟ اینجور نیست که حالا هر کی دزده ندارد، نخی ممکنه ها؟ حالا بله معلوم نیست همیشه اصلا دزدها مبادا چی به قولشون خیلی داشت که دزدی بود، این معلوم، البته این احتمال است که در ازمنه سابقه یه سری به عنوان نداشتن میدزدیدن، اما الان اینجور نیست، الان بسیاری از دزدها وضعشون هم خوبه ولی در این حال برای که بیشتر داشته باشن میدزدن دیگه، الان اینجور هست که دزد میدزدن. این خب دلیل میخواد. و اما این جواب از این اشکال اینجور دادن، جواب از اشکال دوم ابدا یدش حجت است، بله ید دوز امارت بر ملکیت، بله ید دوز امارت بر ملکیت، برحال مگر اینکه دزدی باشه که بدون هیچی ندارد، ولا ید دوز امارت، ید دوز و غیر دوز فرقی نمی کنه. حالتو گفتن بعضی از فقها، گفتن کسی که عادت دارد بر دزدی یدش دیگه اماریت ندارد، ولی برخی هم گفتن نه، اطلاق من استولا علا شیء فهو ولا دلیل است بر ملکیت الا ان یعلم خلافه، سابقه دار باشه. اما در این حالی چیزای از خودش احتمال میدیم داشته باشن. اگه یه وقت یقین داریم هیچی مال حلال نداره، خب هیچی، همین سوابق داشته باشه، ممکن داشته باشه. و اما شبهه دوم، شبهه دوم چی بود؟ این بود که گفتن 4000 درهم، گفتن اینم لعل از این باب بوده که بله مهرالمثل این زنه 4000 درهم بوده، خب اینم دلیل میخواد. گفتن بله این منباب بیان مستاق است، 4000 درهمی رو که حضرت فرموده موضوعیت نداشته، 4000 درهم رو از باب چی فرموده؟ از باب بیان مستاق فرموده، حضرت حساب کرده است دیده که میشه 4000 درهم، فرموده چی؟ فرموده 4000 درهم باید بدن. و اما این که گفته شد هیچی بر او نیست، بر این قاتل چیزی نیست، لأنه سارق، این تعلیل به سارق از باب سارقی است که در بیت چه شده؟ وارد شده است. تعلیل به سارق لا به ما هو به سارق بل به انه به ما انه سارقون دخلل بیت، که میشه لص، که روایات دارد لص که وارد خانه شد دموهو چی؟ هدر. تعلیل که شده لا به ما انه و سارقون، سارق مسلم است، حکم سارق قتل نیست، اما سارقی که وارد خانه بشود و با قهر و غلبه وارد خانه بشود و داخل بیت بشود بی اجازه، اون فدمه چی؟ هدر. اما مطلقا یا سارق وارد خانه شده دمش مطلقا هدر است، و یا در اون جایی که نشود او را دفعش کرد هدره. به هر حال تعلیل هم یکونو فی محله، تعلیل حضرت به لعنه سارق این از نه به ما هو سارق بل به ما هو چی؟ به ما هو سارقون واردون فی البیت و به عنوان انه لصون. باز این هم البته شاهد میخواد بر اینکه ظاهر تعلیل این است لعنه سارق، نه تعلیل این است که چون وارد خانه شده است. نه حضرت نفرمود لعنهو، نه
بچه رو کشته بلشی بشه.
حالا به هر حال این اموری که در اینجاست، این وجوهی که گفته شده است لیسه و از یده منال تأویل، لکن لا یخفا که اگر روایت این جمله اغزعلا هازا کما و سفت و لک رو داشته باشد میشه قضیتون شخصیه، قضیتون شخصیه لا نعلم و کیفه قضا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه چه جور بوده حضرت قضاوت کرده، باب قضاوت چه نمیتونه باب فتوا باشه. اگر در این روایت این جمله اغزعلا هازا کما و سفت و لک باشد که حضرت را به عنوان یک قاضی پذیرفته است، حکم کرده حضرت، نه اینکه فتوا داده است حضرت، میشد یک قضیه شخصیه، قضیه شخصیه منات فتوا نمیتونه واقع بشه. نداشته باشه که عن رجلن است، نداشته باشه سهل تو عن رجلن، قضیه شخصیه نمیشه، کلیه. نه اون که گفتی اگه اون ببینید اگر اونجور بشه که او به حضرت عرض کرده است که شما قضاوت کنید،
اینه چرا از زیل،
یا به اون گفته برو قضاوت کن. ببینید اگرم به اون گفته برو قضاوت کن، به هر حال یک قضیه خاصه بوده، باب القضا است. اگر این اغزه علا هازا کما و سفت و لک باشد، چه این جمله رو امام به او فرموده باشد، چه او به امام عرض کرده باشد، به هر حال باب قضای پرونده را برای حضرت نقل کرده، حضرت بهش فرموده برو در این پرونده اینجوری حکم بده. این یه مطلب کلی و حکم کلی فقهی ازش در نمیاد، و لذا این اشکالات هم در قضیه هست و میگیم قضیتون چی؟ شخصی. اما این اگر نباشد، کما اینکه در زید در اون روایت ندارد،
خودتون فرمودید بارها در صورتی که امام جمله‌ای رو از امام یا پیامبر نقل،
بله اونجا بله، اما اینجا فرضین خودش حضرت
زیل روایت بعد استدلال کرد حضرت فرمود قال رسول الله من کابرم رعت،
ما به اونش که کار نداریم.
چرا؟
فقط لتو فلا دیت له ولا قوده، اونه که قبول است. بله من کابر امرأتم فلا قتله،
یه قسمت مسئله اینه،
اشکال نداره لعن و سارق اشکال داره، اون که ما قبول داریم، ما میگیم من کابر امرأتن فقط لتو فلا مانع، برای اینکه دفاع است و هجم است.
خب موردم این از این موارد بود،
حضرت فرمود لعن و سارق،
حضرت به عنایت از فرموده رسول الله فرمود
لعن و سارق، خب اون نمیخونه که من کابر، غیر از این من کابر سارق نمیخواد. اگه وسط بیاب اجازه فرمود، اگر وسط بیاب بود
سارقم به عنوان دخول در،
آخ سارق این که نمیشه بی خوده که، این مثل اعتبار منو بانک ملی میمونه، بنده و بانک ملی اعتبار بانک ملی چقدر است، بگم بنده و بانک ملی اینقدر اعتبار دارن، ببین چقدر اعتبار مال توست، میگم
آقا خلط میفرمایید حضرت علی،
گوش نمیکنی شما، من خلط نمیکنم، شما
شاهد میخواستی، شاهد اینی که بچه رو کشته،
شاهد چی؟ بچه کشته،
بچه رو کشته، یعنی کسی که به قهر و غلبه وارد خونه بشه این با قهر و غلبه،
میگم این قضاوت است یا فتوا از حضرت.
باز ذیل روایت یک قانون کلیه،
ذیل روایت که مانع ندارد یه قاضی یه جمله کلی هم بگه، ما ذیلش که اشکال نداریم، من کا برای امراه تن لیف جره به فقط لت و فلا دیت و لا قوده، بله ما این قانون رو قبول داریم. من عرض کنم کلام رسول الله رو مانع ندارد، ببینید توجه کنید، یک قاضی در این اصلا از چیزای خوبی یه دیگه هم داشتیم، یک قاضی حکمش باید مستند به قانون باشد، امام صادق صلی الله علیه علی اینجا قضاوتی کرده، دلیل قانونیشون ذکر کرده است. محاذیر سر جای خودش هست و ما نمیتوانیم این محاذیر را جواب بدیم. این جوابایی که داده شده است، این جوابها معمولا تأویلات است برای روایت ان رجل انصار قنده خلع علی امرأة لیسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفس فواقعها فتحرک ابنه فقام فقتله بفاس کان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال ابو عبد الله عليه السلام يزمن موالي الذين طلبوا بدمه ديه الغلام. اینا باید خونبهای غلام رو چیکار کنن؟ بپردازن، برای اینکه غلام بی گناه کشته شده است، خونبهای او رو باید چیکار کنن؟ بپردازن. بگیم این از باب اینکه نداشته است. خوب این تأویله. و یزمن السارق فی ما ترک 4000 درهم به ما کابرها علی فرجها لانه زان، برای اینکه این مرد زنایت کرده و تجاوز به عنف نموده 4000 درهم بدهد. خب اگر فتوا باشه 4000 درهم وجه نداره، حملش بر اینکه 4000 درهم از باب بیان مصداق اون روز بوده، این میشد خلاف ظاهر، احتیاج به دلیل دارد، چون ظاهر هر چیزی موضوعیته، نه اینکه بگیم اینو من باب بیان مصداق ذکر کرده. و لیس علیها فی قتلها ایاه شی لانه چی سارق، اینا باید بگیم لانه سارق، یعنی لانه سارق دخله بیته، این آدم دزده، یعنی دزدیه که وارد خانه شده. خب هر دزدی که وارد خانه بشه دمه چی هدر، اینم باز احتیاج به تأویل و احتیاج به شاهد دارد. به هر حال اگر باب رو باب قضا بدانیم فالامرو سهل، ما نمیدونیم قصه چجور بوده و میشه بعد بر موازین قضا هم درستش کرد. حضرت درست کرده بر موازین قضا، هیچ خلاف ظاهر امنی فرموده 4000 درهم، چون در باب قضا باید چی معلوم کند؟ مصداق رو معلوم کنه. قاضی که دیگه نمیتونه فتوا بیان کنه، قاضی باید مصداق، قاضی نمیتونه بگه که آقا برو مهر المثل بده، قاضی باید چیکار کند؟ معلوم کنه. البته حالا اینجوری، حالا میگن برو دیه بده، اون وقت دادسراست که تعیین میکنه چه جوریه، اما اونجا که قاضی دادگاه و دادسرا یکی بوده میگه برو چیکار مهر المثل بده، که دعوا رو تموم نمیکنه، باید معین کنه. و اما اینی که حضرت فرموده لانه ساره، خب یه قضیه خاصی بوده که این دزده چه جور بوده، دزده وارد خانم شده، مانعی ندارد دیگه، عنوان موضوعیت پیدا نمیکنه. و الا اگر قضیه شخصیه نگیریم مسئله مشکل میشد، نمیتونیم قضیه شخصیه بگیریم با وضع شیخ صدو، برای اینکه سال تو ان رجل سارق دخل علی امرأة، کاری به یک باب نداشه. پس یا باید حملش کنید بر باب قضا به ظهور اغز علی هازا، به هیچ اشکالی در روایت نیست، هیچ شبهه پیش نمیاد. و اما اگر حملش کردید بر باب فتوا و کلی فلم حاضیرو فی محله، و این وجوهی که گفته شده است اینا تأویلی است در روایت. بله بس
این اشکال اول عمده بود،
کدوم بقیه بود
اشکال اولتون؟
حالا یک